آقای دکتر صدای شما قطع شد یه لحظه.
صدا میاد؟ آقای دکتر صدا میاد؟
بله آقای دکتر، بله بله.
عرض کردم که محدودیت بندر امام در معاشر همینی که ملازم میفرمایید آبراه است که به طول 80-90 کیلومتره و این میتونه برای ما آسیبزا باشه. که از مشکلات ما در دفاع مقدس بازنگه داشتن این آبراه بود که دشمن تلاش میکرد که با غرق یک کشتی تجاری تو این مسیر بتواند این بندر رو از حیز انتفاع خارج کنه، که خیلی تلاش شد، کوشش شد که اتفاق نیفته، اما یک مشکلی برای این بندر است. موضوع دیگری که در مورد این بندر مطرح بود بس راه آهن بود که تو جلسه قبلی که از عزیزان عنوان کرد که اینجا راه آهن داره. خب این راه آهن رو اگر شما، من فقط توصیه میکنم که سابقه راه آهن ایران رو از سال 1260 هجری شمسی اگر ملاحظه بفرمایید مطالعه کنید میبینید که این مسیری که برای راه آهن بندر ماشر به سمت شمال کشیده شده دقیقاً دو تا منظور اصلی که تبادل کالا و جابجایی مسافرها توش دیده نشده و نظر انگلیسی ها بوده به خاطر منافع خودشون، به طریقی که بعد از اینکه این راهن کشیده شد عنوان کردم که در ایران راهن کشیده شده است که از کجا، از ناکجا آباد به ناکجا آباد می رود. این جمله اینه، یعنی هیچ مشکلی رو برای کشور ما حل نکرده. اون سابقه تاریخی رو اگر عزیزان بخوانن متوجه موضوع خواهند شد. بنابراین یکی از مشکلات مهم بندر امام این بحث راه آبی 90 کیلومتری است که مشکلات زیادی رو میتونه برای بندر به وجود بیاره. بله، بندر بعدی، خب ملاحظه بفرمایید، بندر خرمشهر هست که خب در اروند رود قرار داره و ملاحظه بفرمایید در اروند رو بندر رودخانه است و بندر رودخانه خب معلومه عمق کم از رودخانه است و ظرفیتش هم ظرفیت کمی است. اینا به عنوان بندر مهم مطرح نمیشوند. بندر آبادان همینطور، بندر چویبده هم در بهمنشیر به همین ترتیب. خب الان مهمترین و مدرنترین بندر ما در جنوب بندر شهید رجایی است که تصاویر رو ازش ملاحظه می‌فرمایید. اما نگاه کنید ببینید خود بندر شهید رجایی هم این محدودیت ورودی رو دارد. 6 کیلومتر کانال داره، 6 کیلومتر به عرض 270 متر عرضشه و اگر خدای نکرده در اتفاق توی کانال بیفته میتواند در فعال بودن بندر شهید رجایی تأثیر منفی داشته. شکل رو ملاحظه بفرمایید کاملا معلوم است و 6 کیلومتر طول کانال و عرض کم و این میتواند در عبور و مرور مشکل ایجاد بکنه. بله، اما از بنادر سواحل خلیج فارس که دو تا بندر بوشهر اینا که اینقدر مشکلات مسائل داره که دیگه از اینا تعدادش بیشتر من بهش اشاره نکردم، فقط این دو تا بندر امام و بندر شهید رجایی مهمترین بندر ما هست بهش اشاره شد. بندر بوشهر هم کانال بسیار بزرگی داره، مشکلات خاصی داره، حتی یه جایی داره به نام که معروفه به پیچ مرگ که اگر اشتباهی در ناوری بشود که مشکلات زیادی رو به همراه خواهد داشت. اما تنها بندر ما که کانال ورودی ندارد و مستقیم وصل است به دریاهای آزاد و همینطور که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم با اندکی دور شدن از ساحل به عمق بالای 1000 متر میرسیم، بندر چابهار است و بعد هم بندر جاز که هم از خلیج فارس بیرون است، هم از تنگه هرمز بیرون است و هم این بندر به عنوان در حال حاضر به عنوان تنها بندر اقیانوسی ما این توانمندی رو دارد که بتواند مشکلات تجارت رو حل کنه. دلایلش هم اینه که اول در ورودی خلیج فارس و مدخل اقیانوس هند از موقعیت جغرافیایی حساس و مناسبی برخوردار است. واقعا محلش محل بسیار استراتژیک و حساسی است. تنها بندر اقیانوسی ما هست، بیش از 300 کیلومتر توی استان سیستان و بلوچستان ما مرز دریایی داریم. نزدیکترین فاصله زمینی تا کشور افغانستان و پاکستان و آسیای میانه داره و ترانزیت کالا از این طریق این بندر به مثابه اقتصادی ترین بندر برای مبادلات بازرگانی با کمترین هزینه به شمار می رود. مسیر مناسبی برای ترانزیت کالای کشورهای شمال شرق، جنوب شرق مانند چین به دیگر بنادر خلیج فارس می باشد و کلید توسعه شرق کشور همون بحث مسیر جنوب به شمال هست، کوریدور شمال به جنوب هست و نزدیکی به خطوط کشتیرانی بین المللی هم دارد. اینا دلایل استراتژی بودن بندر چابهار است به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور. مزیت هاش اینجا نوشتیم که مسیر چابهار از بین کریدورهای مختلف ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب، شرق و غرب تجارت جهان، نزدیکترین و با صرفه ترین مسیر به کشورهای افغانستان و آسیای میانه است. ولی با وجود این مزیت ها و قابلیت های بی‌نظیر تا حالا به این موضوع توجه خاص نشده که در جلسات قبل بهش پرداختیم. از مجموع سه کریدور ترانزیتی کارشناسان حمل و نقل در سال 93 میلادی در هلسینکی فلان تعیین کردند، دو کریدور شمال جنوبی و شرقی غربی از ایران عبور می‌کند که از این نظر بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان به عنوان شاهراه ارتباطی بین این دو کریدور دارای مزیت‌های ترانزیتی فوق‌العاده است. اشاره شده که این بندر مانند پلی میان کشورهای عضو اکو و آسیان و سایر مناطق جهان برای ترانزیت کالا و صادرات و انرژی قرار گرفته است که موقعیت غیر قابل رقابت آن در امر ترانزیت تثبیت می‌کند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که مهمترین بندر ما بندر چابهار است، بندر اقیانوسی است و مزیت‌هاش اینه و دلایلش هم کاملاً مشخصه. به هیچ عنوان قابل مقایسه با بنادر موجود در خلیج فارس نیست و معایب اونجا را هم نداره. دو تا کریدور رو داره نشون میده، کریدوری که از کشور ما عبور میکنه، کریدور شرق به غرب آبی رنگی که ملاحظه بفرمایید از کشور ما عبور میکنه و کریدوری که از جنوب شرق آسیا عبور میکنه میاد به سمت سریلانکا و بعد میاد هندوستان اینجا عبور میکنه، ملاحظه بفرمایید از مالاکا مالزی و اندونزی و میاد هندوستان و این میاد به سمت چابهار رو از اینجا عبور بکنه از کشور ما به سمت کشورهای اروپای شرقی. همان کریدوری است که ما روش تکیه داریم و میگیم که میتواند تحول اقتصادی در منطقه به ویژه کشور ما ایجاد کند. خب این کشورهای عضو اکو هستند و که ملازم میفرماید چه کشورهای هستند و چه کمکی میتونه برای اینا انجام بشود. بله، آسان هم که معلوم است که در این مسیر قرار گرفته و بحث کریدور دریایی رو مطرح میکنه. یه اشاره من بکنم به نسل‌های مختلف بنادر که لازم است ما در جریان باشیم و با این نگاه که اگر ما به موضوع توجه کنیم انشاءالله بندر چابهار ما میتواند یکی از بنادر نسل چهارم باشد. چهار نسل بنادر رو تقسیم میکنند که تفاوتش با هم دیگه کاملا معلومه، چون وقت نیست من به این نمیپردازم. شاید یه جدول داشته باشیم که این رو مشخص بکنه که اگر این جدول رو نگاه بکنید ویژگی‌ها و مزایای نسل‌های مختلف بنادر از اول تا سوم، معیارهای مقایسه، جایگاه بندر، بنادر نسل اول محلی و انحصاری است، بنادر نسل دوم منطقه‌ای و رقابتی است و بنادر نسل سوم بین‌المللی و رقابتی. حجم ترافیک در نسل اول کم است و در نسل دوم زیاد میشه و در نسل سوم بسیار زیاد میشه. میزان اشتغال زایی در بنادر نسل اول کم است و بنادر نسل سوم زیاد میشه اما در نسل سوم بسیار زیاده. توان توسعه منطقه نسل اول کم است و نسل دوم زیاد و نسل سوم بسیار زیاد. بازدهی سرمایه گذاری در نسل اول کم و در نسل دوم زیادتر میشه و سوم بسیار زیاد میشه. خودکفایی و تامین مالی بنادر نسل اول یارانه‌ای، بنادر نسل دوم خودکفا و بنادر نسل سوم خودکفا و سودآور است. این مقایسه سه نسل بنادر با همدیگه است. اما بنادر نسل چهارم، بنادر نسل چهارم جدیدترین و بروزترین نسل‌ها محسوب می‌شود. بنادر نسل چهارم که گام به جلو برداشته و با استفاده از ویژگی‌های شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های جدید ضمن اتصال مناطق مختلف بندر به یکدیگر با هدف بین‌المللی کردن و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های خود اجازه همکاری و تعامل با سایر بنادر نیز می‌دهد. چنین بنادری بنادر شبکه نامیده می‌شوند. بر اساس تعریف کنفرانس توسعه به تجارت سازمان ملل، بنادر نسل چهارم به بنادری اطلاق می‌گردد که هر چند در نظر جغرافی از آن فاصله دارند ولی توسط یکی از اپراتورهای جهانی پایانهای بندری یا مدیریت و راهبری می‌گردند. اپراتورهای جهانی پایانهای بندری شرکت‌هایی هستند که هر یک چندین ترمینال کانتری رو در کشور مختلف دنیا تحت مدیریت خود اداره میکنن. این بنادر نسل چهارم است که پیشرفته ترین بنادر محسوب میشه. همه اون مزایایی که در بحث بندر سوم بود دارد، بلکه شبکه‌ای میشه با دیگر بنادر مهم همکلاس خودش در ارتباط و کار بندر رو به صورت شبکه‌ای جلو میبرد. بندر چابهار ما یکی از بنادری است که در صورتی بهش توجه بشود و این سرمایه گذاری هایی که پیش می‌رود به مورد اجرا در بیاید، میتواند به عنوان بنادر نسل چهارم مطرح شود. بله دیگه عبور بکنیم از اینا، عبور بکنیم ویژگی های بنادر. بله اینم مهمه که ما بدانیم که در بحث برترین بنادر دنیا تو این جدول نوشته شده، اما ما خودمون رو میخوایم مقایسه بکنیم. مهمترین بندر ما در کشور الان در بندر شهید رجاییه. بندر شهید رجایی در این میان در جایگاه 78 برترین بنادر دنیا قرار گرفته. یعنی مهمترین بندر کشور ما در جایگاه 78 مهمترین بنادر دنیا قرار گرفته است. خب همانطور که در شکل باید اینجا نشون داده شده، بنادر آسیایی بیشترین سهم را در رتبه بندی 100 بندر برتر دنیا از آن خود کردند. بنادری مثل بندر شانگهای یا بندر جبل‌علی یا بندر دبی، این بنادر بیشترین، یا سنگاپور، اینا بنادری هستند که در آسیا بسیار حائز اهمیت هستند. بله یه اشاره مختصری با توجه به اینکه حالا بنادر رو صحبت کردیم و مرزها، یه بحثایی در بحث گذرگاه‌های راهبردی و اهمیتی که گذرگاه‌های راهبردی برای کشور ما داره و منطقه‌ای که ما درش قرار گرفته ایم و تسلطی می‌توانیم بر شمال اقیانوس هند و گذرگاه‌های راهبردی داشته باشیم. من خیلی مختصرم به این اشاره عرض می‌کنم. بله حالا اینکه اصطلاح منطقه راهبردی در اصل یک واژه جغرافیایی است که در کتاب‌ها آمده. مثلا ما میگیم که سلاح راهبردی، کالای راهبردی. سلاح راهبردی مثلا مثل سامانه سلاح‌های پیشرفته موشکی یا هواپیماهای پیشرفته یا زیردریایی‌های پیشرفته، اینا میگن سلاح‌های راهبردی. کالاهای راهبردی به مال کشور، مثل فرض کنیم گندم یک کالای راهبردی در کشور. آبراهای راهبردی مثل تنگه هرمز و یا دانش راهبردی مثل دانش هسته، اینا کلمه راهبردی رو به خودشون اختصاص میدن که به این منظور استفاده میشه. منطقه راهبردی هم حالا یه ویژگی هایی داره که میتونه میگیم که منطقه راهبردی یک موقعیت جغرافیایی داره اهمیت نظامی باشد، بدین معنی که بتونه از این مناطق بر دریا و خشکی اشراف داشت و در جنگ ضربه های موثری بر دشمن یا دشمنان وارد کرد. برای مثال کشور عراق در طول جنگ تعمیری همواره تلاش میکرد با دست یافتن به جزیره راهبردی بوبیان متعلقه به کویت ضربه های موثری رو بر ما وارد کند. اما این منطقه راهبردی تنها بحث نظامیش مطرح نیست، بحث منطقه راهبردی اقتصادی وجود داره و ابعاد دیگری هم به خودش میتواند اختصاص بدهد. حالا از بحث تعریف بگذریم. اما عواملی که یک منطقه رو راهبردی میکنه این هاست: یا در کنار یک تنگه مهم قرار گرفته، مثل همینجا که ملاحظه میفرمایید سرزمین جمهوری اسلامی ایران در کنار تنگه استراتژیک هرمز، این راهبردی میشه، خود تنگه راهبردی است. آنهایی هم که بر تنگه اشراف دارن منطقه راهبردی میشه. واقع شدن بین دو ناحیه مهم، همین هم تنگه هرمز و خلیج فارس، که منطقه راهبردی است که بین یا مسیر عبور کوریدور هاست که دو تا منطقه شرق آسیا یا آسیا رو به اروپا وصل میکنن. موقعیت سرآغازی یعنی جایی که نوع کار عوض میشود. مثلا کالا از مسیر آبی در بندر پیاده میشود و میتونه اینجا با وصل به ریل و اتوبان ها کارش عوض بشه و به نوع دیگری تعریف میشود. موقعیت بندرگاهی، موقعیت بندرگاهی مثل چابهار که موقعیت بندرگاهی مناسب داره یک منطقه راهبردی است. موقعیت های نظامی هم که عرض کردم که چه منطقه میتواند منطقه راهبردی نظامی باشد. بله و اگر این رو نگاه کنید، ما 9 تا گذرگاه راهبردی در جهان داریم. از تنگه هرمز شروع کنیم. تنگه هرمز تنگه مالاکا، تنگه باب المندب، تنگه کانال سوئز، بوسفور و داردانل، جبل طارق، پاناما، ماجلان و امیدنیک. 4 گذرگاه راهبردی در جهان وجود دارد که تمام آبهای دنیا را به هم وصل می‌کند و کشورها می‌توانند با عبور از این گذرگاه‌های راهبردی آبی به همه جای دنیا دسترسی پیدا کنند. اینجا مهم است که 4 از این گذرگاه‌ها در شمال اقیانوس هند قرار گرفته و دروازه ارتباط دریایی اقیانوس هند تلقی می‌شوند و نزدیک ما هستند. مهمترینش تنگه هرمز است، بعد مالاکا است، بعد باب المندب است و بعد هم سوئز. حتی اگر سوئز هم کنار بگذاریم، هرمز، مالاکا و باب المندب 3 گذرگاه راهبردی است که در شمال اقیانوس هند واقع است و ما بر این 3 گذرگاه اشراف داریم و این وزن ژئوپلیتیک کشور ما را در دریا بالا میبرد. هر قدر ما توانمند باشیم از این فرصت هم در دریا استفاده بکنیم، در بحث توسعه دریا محور پیشرفت خواهیم کرد. بله، تنگه هرمز، من به بقیه تنگه‌ها احتمالاً فرصت نمیشه بپردازیم. من فقط به تنگه هرمز میپردازم که اهمیت تنگه هرمز رو ببینید و آسیبی که ممکنه در آینده متوجه تنگه هرمز بشود و از وزن ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی تنگه هرمز کم کند. این رو عرض میکنم خدمتون. طول تنگه هرمز 187 کیلومتره. عرض تنگه در کوتاه‌ترین فاصله 38 کیلومتر، یعنی از جنوب جزیره لارک تا سرزمین عمان. در حدش هم کار نداریم. در قلمرو به آبهای سرزمین 2 کشور ایران در شمال و عمان در جنوب قرار دارد. دریای سرزمینی 2 کشور بر مبنای اون تعریفی که انجام دادیم که 12 مایل از خط مبنا می شود دریای سرزمینی و 12 مایل بعد می شود دریای منطقه مجاور، میگه دریای سرزمینی 2 کشور عمان و ایران در داخل تنگه هرمز با هم تداخل دارند و طول منطقه تداخلی حدود 16 مایل دریایی است. یعنی این 2 خط رو هم میفته و 16 اوورلپ میکنه. از نظر عمق کف تنگه در جهت شمالی جنوبی دارای شیب متفاوتی نبوده، به گونه ای که شیب تند آن در ساحل جنوبی و شیب ملایم آن در ساحل شمالی است. یعنی در قسمت مربوط به کشور ما شیب ملایم داره و شیب تندش در جنوب قرار داره. متوسط عمق در غرب تنگه، یعنی توی خلیج فارس 25 متر و قسمت‌های عمیق آن به ندرت از 73 متر تجاوز می‌کند که تو منطقه شرق تنگه هرمز قرار می‌گیره. این یکی از حالا ویژگی‌هاش. اما این مهمه که ویژگی حقوقیش چیه تنگه هرمز. از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، به دلیل اینکه آب‌های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با آب‌های آزاد اقیانوس هند متصل می‌کند، تنگه بین‌المللی محسوب می‌شود که عبور از آن ترانزیتی است. معنیش اینه کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای تجاری و نظامی کشورهای دیگر بدون کسب اجازه از کشورهای ساحلی، مادامی که مخل نظم و امنیت کشورهای ساحلی نبوده و تهدیدی برای آنها محسوب نشود و عبور آنها پیوسته و سریع باشد، یعنی توقف نداشته باشند، می‌توانند از اون گذر کنند و کشورهای ساحلی حق تعلیق عبور آنها را ندارند. مسیر اصلی عبور کشتی‌ها که به تایید سازمان بین‌الملل دریانوردی رسیده و در حال حاضر در قلمرو به آبهای سرزمینی کشور عمان و در شمال جزایر راس مسندان قرار دارد، علت مکانیابی آن در آنجا عمق مناسب و بیشتر کوتاهی مسیر، جریان‌های کشندی است که اون ترافیک زون رو توی منطقه راس مسندان عمان قرار می‌دهد. شکل نیست که من به شما نشون بدم، ولی اونجا قرار می‌گیره. ویژگی‌های اقتصادیش این است که بر اساس آمارهای مرکز بین‌المللی تنگه هرمز مهمترین آبراه در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی است که من عرض کردم خلیج فارس به عنوان انبار نفت جهان مهمترین آبراهش هم تنگه هرمز. نزدیکترین بندر تجاری ایران به تنگه هرمز بندر عباس برای ما مهمه. بیش از 1/3 تردد نفت دریایی روزانه جهان از طریق تنگه هرمز به عنوان شریان استراتژیک متصل کننده تولید کننده نفتی خاورمیانه به بازار اصلی در آسیا و اقیانوسیه و اروپا و آمریکای شمالی و دیگر مناطق صورت می‌گیرد. 18% واردات نفت آمریکا از طریق خلیج فارس، 80% نفت عبوری از تنگی هرمز به بازارهای آسیایی فرستاده می شود که مهمترین مقصدهای آن چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و سنگاپور است. اینا از ویژگی‌های اقتصادی تنگی هرمز است. از این میگذریم، فقط من میخوام به این اشاره بکنم که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند مسیر حمل نفتشون رو از تنگی هرمز تغییر بدن، مثلا عراق به سمت مدیترانه حرکت کند، عربستان و امارات و عمان که تو خوب در عمان راه داره، اگر اینها بتوانند با لوله نفتشون رو جابجا بکنن، که البته یک پروژه بزرگی زمانبر هست و هزینه هم داره، قطعا میتونن از اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی تنگه هرمز کم کنن. وقتی اونا بتوان نفتشون رو به طریق دیگری عرض کردم مثل عربستان بخواهد از طریق عبور از خشکیاش به دریای سرخ هم کنه از طریق لوله، که پروژه هم پروژه بزرگی است هم هزینه بره، اما اقدامات شروع شده و الان مقداری از صادرات نفتشون از طریق لوله انجام میشه. اون آسیبی که عرض کردم برای تنگی هرمز وجود داره همین است که ممکن است این اتفاق بیفته و این میتواند از اهمیت تنگی هرمز کم کنه. بله، حالا یک بحث هم یک آشنایی کلی با اقیانوس هند که در موردش صحبت کردیم من اینجا عرض میکنم که خب مساحت اقیانوس هند مستظر از حدود 73 میلیون کیلومتر مربع است. حجم آبش هم بگذاریم، ولی عرضش در کمترین جا حدود 10000 کیلومتر. این ویژگی های اقیانوس هند در نظر مساحت و حجم آبش، اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ جهان حساب میشه و 20% از سطح کره زمین پوشونده، همچنین گرمترین حوزه اقیانوس جهان به شمار می آید. نمونه بارش هم خلیج فارس. 37 کشور در کرانه و 17 کشور از آبراهای کوچکتر بین اقیانوس راه دارند. بیشترین کشور از کشورهای توسعه نیافته از زمره کشورهایی هستند که اصطلاحا کشورهای جنوب نامیده می شود. راه ورود به 7 دریای مهم جهانی و 4 تنگه راهبردی جهان یعنی هرمز و بابل‌مانده و مالاکا و سوئز از این اقیانوس می گذرد که توضیح دادم. در گزارش سازمان دریانوردی بین‌المللی اقیانوس هند ناامن‌ترین اقیانوس جهان گزارش شده است. بیشتر این ناامنی در قالب دزدی دریایی در کرانه‌های شمالی و تنگه مالاکا و بابل‌مانده و دریای سرخ مطرح است که ظرف چند سال گذشته متاسفانه توسعه داده شده. دلایل اقتصادی، دلایل اهمیت اقیانوس هند وجود منابع معدنی و نفت فراوان در کشورهای حاشیه‌اش است. موقعیت ارتباط دهی به دلیل قرار گرفتن میان سه کانون اقتصادی جهانی، جنوب و شرق آسیا، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، بازار مصرفی بزرگ به دلیل جمعیت زیاد که اطرافش هستند، حضور قدرت‌های روبرشت از قبیل هند و چین و کره جنوبی در اطرافش داره و وجود آبراهای پرتردد هم مطرح شد. اما اینجا این مثلثی نشان دادیم ما، رنگ طلایی هم گرفته به خودش، که یک رأسش هرمز است، یک رأسش مالاکا است و یک رأسش بابل‌مندب. هرمز، مالاکا و بابل‌مندب، این میگوییم مثلثی که بسیار اثرگذار است. با نگاه به این که حدود 90% صادرات و 85% واردات جمهوری اسلامی ایران از طریق دریا حمل می شود، شما این مثلث رو ملاحظه بفرمایید. ما هر گونه کالایی که برادر جنوب اون حمل بکنیم برای صادرات بخواد به سمت شرق برود، باید بیاد تو همین مثلث عبور کنه و بیاد به سمت مالاکا و بره به جنوب شرق آسیا. اگر صادراتمون به طرف غرب باشد، حتما باید بیاد تو همین مثلث بیاد به بابل‌مندب، تنگه بابل‌مندب و بیاد دریای سرخ و بیاد کانال سوئز و بعد بره به مدیترانه. عکس این قضیه هم صادقه. هر صادراتی که ما از جنوب شرق آسیا داشته باشیم بایستی همین مسیر رو عبور بکنه تا بیاد به بنادر ما برسه. هر وارداتی هم که از طرف اروپا و آمریکا داشته باشیم از این مسیر باید بیاد و بیاد تو همین مثلث و عبور کنه. حالا ببینید که اهمیت این منطقه مثلث برای جمهوری اسلامی ایران چقدر مهم و اثرگذار است و حضور در این منطقه چگونه میتواند به ما عمق راهبردی بدهد و در بحث اقتصاد خودمون و اقتصاد دریامحور چه کمکی میتواند به ما بکند. همین موضوعی که من عرض کردم در بحث صادرات و واردات برای همه کشورهای جنوب شرق آسیا همین مسیره، برای همه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی جنوبی هم باز از همین مسیر است. یعنی برای اونها هم همین اهمیت داره این مثلثی که شما ملاحظه می‌فرمایید. 5 گذرگاه راهبردی جهان در این منطقه واقع شده. سالانه حدود 30,000 کشتی از منطقه قیانوسور عبور می‌کند. 1/3 حمل و نقل دریایی از طریق اقیانوس است و سالانه حدود 17,000 کشتی نفتی از تنگه هرمز و 7,000 تا کشتی تانکر از تنگه مالاکا عبور می‌کنند که به اهمیت این منطقه مثلث طلایی افزوده می‌شود. ما کاملا با قرار گرفتن در رأس این مثلث و امتن رأس این مثلث در تنگه هرمز با توجه به وجود منابع نفتی و گازی در منطقه خلیج فارس یکی از کشورهایی هستیم که اشراف داریم به این منطقه و میتونیم بهره لازم رو از اینجا ببریم. بله از این هم بگذاریم. همه اینا رو عرض کردم که این ظرفیت ها وجود داره. گفتیم ضعفمون هم در بعضی جاها عنوان کردیم، در بعضی جاها عنوان نکردیم که من باز به اون هم اشاره خواهم کرد به دو تا موضوع ضعف کلی. اما دلایل اصلی عدم توجه به ظرفیت غنی دریایی در پیشرفت کشور، یک تلاش بیگانگان و استعمار به منظور عدم دسترسی به دورنگه داشتن مردم از دریا و بهره مندی از ظرفیت ها و منابع غنی دریایی که اگر این اتفاق بیفتد با ایجاد تمدن دریایی و توسعه شهرهای ساحلی ما در بحث مهمترین مؤلفه مؤثر در حکمرانی دریایی میتواند شکل بگیرد. دوم عدم شناخت و آگاهی از ظرفیت‌ها و منابع غنی در دریا که عرض کردیم که ما رو دور کردن که شناخت نداشته باشیم از این ظرفیت استفاده نکنیم در حالی که دیگران به خوبی بهره میبرند. نبود تفکر دریایی در مسئولان کشوری و اهتمام به توسعه طرح‌های خشکی محور که باز اون 6 شاخصه‌ای که یک کشور دریایی باید داشته باشه مهمترینش سیاست دولت مردان بود که این ضعف وجود داشته. الان با توجه به رهنمودا و راهبردهایی که توسط مقام معظم رهبری درست شده امیدواریم در این مسیر ما قرار گرفته باشیم، به ویژه در ظرف 10-15 گذشته که این موضوع مطرح شده. این همین کلام رهبر در مورد عدم توجه سلاطین در طول تاریخ به سوال ورزش‌های دریا، من این رو در اولین جلسه و دومین جلسه خدمت شما خواندم، دیگه ازش عبور می‌کنم ببینید که نظر چگونه است. از این هم عبور بکنیم و اونجایی که فرمودن که بالاخره به شما ملت ایران بدانید که خیلی از این موضوع عقب هستیم و نتیجه‌اش این که با توجه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران و ظرفیت بیشمار دریایی به دلیل عدم توجه به منابع و ظرفیت غنی دریا و همچنین عدم استفاده مناسب از سوار طولانی در برنامه‌ریزی اوکراینی کشور، متاسفانه نتایج ذیل به دست آمده است. حالا ببینیم که ما چه مشکلی داریم در بحث آمایشمون و بحث استفاده از باز از صنایع در این دو تا دیگه به عنوان دو تا نقطه ضعف بزرگ به اضافه بحث نقاط مشکلات بنادر اینا که عرض کردیم به این موضوع خوب توجه بکنیم. ما متوجه میشیم که کجای کار ما اشکال داشته در طول سالهای قبل و الان به کجا رسیدیم. خب اولین نگاه کنید که با توجه به این موضوعی که تحت عنوان توهم توسعه مطرح شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مسئله نظام نگاه کنید که اگر این خط قرمزی که شما ملاحظه می‌فرمایید که از بالای مشهد وصل میشه به حدود بوشهر، اینجا کشور رو دو قسمت کرده، شرق قسمت شرقی و قسمت غربی. اگر نگاه کنیم 20 شهر بزرگ و پرجمعیت در ایران داشته باشیم که اینها نوشته شده مثل تهران و مشهد و اصفهان و کرج بیاد تا پایین، از این 20 شهر نگاه کنیم که زاهدان در اینجاست، مشهد، کرمان و شیراز، بندرعباس هم حالا بهش اضافه بکنیم. این چند تا شهر این منطقه قرار گرفته و این چند تا شهر هم این منطقه قرار گرفته. حالا به بقیه ابعاد این مشکل بزرگ که بر اثر تفکر بری به وجود آمده و ما میگیم این نتایج استعمار است که ما را به این سمت و سو برده، حالا بعدش ملاحظه بفهم. بعد نگاه کنید خط پایینیه که سوال مکران از بندرعباس وصل شده به پسا بندر، آخرین بندر ما در سوار مکران، ملاحظه بفرمایید که هیچی اینجا موجود نیست. بله، سه تا ویژگی ما داریم که شرقیه نسبت به غرب برتر است و میتواند تکیه‌گاه باشد. اول وسعت منطقه است. ببینید وسعت منطقه این قسمت شرقی 57% کشور را شکل میده و اون قسمت غربی 43%. این یکی از نکاتی است که میشه بهش توجه کرد و اهمیت داد. این اولش وسعت این منطقه است. دومش مرز آبیه که نگاه کنیم از همون بوشهر که مد نظرم بود نگاه کنیم با سوار مکران حدود 70% مرز آبی که برای ما حائز اهمیت از کشور میتواند ازش در توسعه دریا محور بهره برداری کند در همین قسمت شرق قرار داره. و سومیش که باز بسیار حائز اهمیت است ارزش تولیدات معدنی است که 72% در این قسمت شرقی قرار گرفته و 28% در قسمت غربی قرار گرفته. پس داشته باشیم که سه تا شاخصه وسعت مرز دریایی و معادن در قسمت شرقی قرار گرفت اگه این کشور رو اون خطی که کشتیم نصف کرده باشیم. اما بقیه شاخصه هایی که نشاندنده توسعه و پیشرفت کشور هست همه و همه در قسمت غربی قرار گرفته. حالا ملاحظه بفرمایید چجوریه. جمعیت 28% این ور داریم، 72% اون ور. به همین دلیل تراکم جمعیت در سواحل جنوب شرق بسیار اندک است. من عرض کردم از بندرعباس تا پسابندر 500,000 آدم به صورت بومی زندگی میکنن. بله، تراکم جمعیت 24 نفر در هر کیلومتر مربع و اونجا 82 نفر در هر کیلومتر مربع. کارکنان دولت 27% اینوری هن، 73% اونوری. راه آهن 32%، 67%. اینجا مهمه با توجه به راه آهنی که اخیراً در ظرف چند سال گذشته از طریق بندرعباس و چابهار اینا در حال توسعه تازه رسیدیم بگیم 32% و 67%. شاخص های توسعه راه اصلی با این راه هایی که ظرف چند سال گذشته کشیده شده رسیدیم به 43% و 57%. بزرگراه باز با توجه به بزرگراهایی که تو این چند سال گذشته اعداد شده رسیدیم به 42% و 58%. بیمارستان 29% و 71%. دانشجو 24% و 76%. اینجا مقایسه کرده مزیت‌های جنوب شرق، وسعت و مرز آبی و تولیدات و اینها هم ملاحظه می‌فرمایید که همینایی که من برشماری کردم مشکلاتی هست که الحمدلله وجود داره و ما به دنبالش بریم که انشالله بتونیم اینا رو چیکار کنیم، حل بکنیم. این بحث آمایش سرزمینی است که در تمرکز جمعیت توی کشور وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم که به چه علت ما از سواحل دور شدیم، از توسعه دریامحور دور شدیم و فرهنگ دریاییمون از بین رفته، مرکز نشین شدیم و نتوانستیم از منابع خودمون در دریا برای توسعه کشور استفاده بکنیم. بحث بعدی که من باید بهش اشاره میکنم بحثی است که توی 10 بندر برتر جهان تو اون شکل بنادر که نسل اول و دوم و سوم مطرح کردیم ملاحظه فرمودید که بندر شهید رجایی ما که مهمترین بندر ما محسوب می شود در رتبه 78 بنادر دنیا قرار دارد و ما هنوز حرکت به سمت بنادر نسل حالا نسل 3 به بعد و 4 جز برنامه های بلند مدت است، ولی جز 10 بندر برتر جهان ما فعلا قرار نداریم. 10 کشور برتر صاحب کشتی در جهان ما اونجا مر خورده. در بین 10 کشور برتر صاحب کشتی در جهان هم حضور نداریم. این نشون میده که حالا ما چگونه از دریا بهره بردیم دیگه. بله، کشورهای برتر صاحب پرچم کشتی های جهان اینجا هم ما حضور نداریم، این نمودار کاملا معلوم کرده که هر کشور چند درصد کشتی‌هایی که صاحب پرچم کشتی‌های جهان هستن کجا هستن و ما اینجا باز جایگاهی نداریم. حتی در بحث اوراق کننده کشتی، یعنی ما اگه همین کشتی‌هایی که الان داریم، کشتی‌های تجاری، نفتکش و یا نظامی بخوایم اوراق کنیم یا اسکراب کنیم، ما در بین کشورهای صاحب نام این موضوع هم قرار نداریم، که باز در شکل مشاهده می‌فرمایید که کجاها این توانمندی رو دارن که میتونن از این استفاده بکنن. برترین کشورهای بازار ثبت کشتی، باز ملاحظه بفرمایید که ما حضور نداریم. بزرگترین قطب‌های حمل و نقل دریایی جهان، ما حضور نداریم. غایبی. اونجایی که در بحث مواد غذایی صحبت کردیم و میزان مواد غذایی آبزیان در سبد غذایی خانواده‌های کشورمون که نتیجهش این شد که ما حدود کمتر از نصف سرانه جهان رو به خودمون اختصاص دادیم، 10 کشور برتر جهان در صید ماهی هم ما حضور نداریم. بیست شهر بزرگ دنیا که بالای 10 میلیون نفر جمعیت دارن و همگی بندری یا ساحلی هستن، اون شهرهایی که روی نقشه خدمت عزیزان نشان دادیم که کاملا معلوم بود در سرتاسر جهان همه بندری هستند و بزرگترین شهرهای دنیا هستن، باز ملاحظه می‌فرمایید که ما هیچ یک از شهرهای ایران در این آمار جایگاهی ندارد، بلکه در مهمترین سواحل کشورمون که سواحل مکران هست، از بندر عباس تا پسابندر، ما یک شهر کوچک جاسک داریم که باز این در طول تاریخ یکی از بنادر مهم ما بوده و میتونه سارا توسعه خوبی داشته باشه، باز به خاطر تفکر استعماری که بر ما وارد شده از اونجا دور شدیم، و بندر چابهار، و باز من در تاریخ اشاره کردم بندر تیس، که اینا هم متاسفانه ما بسیار از این موضوع هم عقب هستیم. در بین شرکت‌های برتر نفتکش بر اساس اندازه ناوگان، ما در رتبه 21 جهانی قرار داریم. ما شرکت ملی نفتکشمون خب توسعه خوبی داشته، رشد خوبی داشتیم، کشتی‌های خوبی در اختیار داریم، که اما از نظر رتبه بندی در جایگاه 21 جهان قرار داریم. در بحث جایگاه کشورمون در گردشگری، با اون تصاویر زیبایی که من در سوال مکران خدمت عزیزان نشون دادم و بحث‌های گردشگری که مطرح کردیم و ظرفیت‌های گردشگری که در سواحل ما به ویژه در سواحل مکران وجود داره و دیگران به چه اندازه‌ای در کشور حاشیه جنوب خلیج فارس دارن بهره میبرن، ما متاسفانه در رتبه 89 جهان قرار گرفتیم برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری خدادادی که ما در اختیار داریم. بله، اینجا هم باز برترین حمل و نقل‌های دریایی جهان در سال 2017 بوده که اگر نگاه کنیم می‌بینیم که ما توی برادرمون هم جایگاهی نداریم. البته عرض کردیم که بندر شهید رجایی ما که الان مهمترین و مدرن‌ترین بندر ماست، با توسعه‌ای که پیدا کرده، در رتبه 78 قرار گرفته. ببینید فعال‌ترین بندر کانتینری جهان بندر شانگهای در چین با توان عملیاتی 40 تریلیون کانتینر، 40 میلیون. در سوابق نشون میده که این بندر شانگهای بیشتر از 40 سال از عمرش نمیگذره. در ظرف 40 سال خود شهر شانگهای یا بندر شانگهای شکل گرفته، از یک روستا به یک بندر بزرگ تبدیل شده و امروز فعالترین بندر کانتینری جهان است. همینطور که در مورد امارات هم که بندر جبل علی و دبی باز ظرف 35 سال گذشته به این جایگاه رسیده که یکی از بنادر خواب منطقه است و متاسفانه با خیلی از کالاهامون رو از بنادر دبی ترانشیپ میکنیم به بنادر جمهوری اسلامی ایران. بزرگترین کشور سازنده کشتی جهان چینه، بزرگترین شرکت سازنده کشتی جهان هیوندای کره است، بزرگترین شرکت کشتیرانی کانتری جهان دانمارک یا فرانجاد، بزرگترین کشور تامین کننده دریانوردی جهان چینه، برترین مؤسسه رده‌بندی در جهان نروژ، بزرگترین شرکت سازنده تجهیزات تختیه و بارگیری چین، بزرگترین کشور سازنده کانتینرهای دریای کره جنوبی، بزرگترین کشور جهان در زمینه دارا بودن فعال‌ترین بندر چین، بزرگترین بندر کانتینری شانگهای، بزرگترین کشور عبورکننده کشتی هند، بزرگترین دارنده ناوگان کشتی جهان یونان، بزرگترین کشور دنیا در زمینه ثبت کشتی در جهان پاناما، بزرگترین کشور دنیا در زمینه اعطای تسهیلات مالی برای خرید کشتی آلمان و چین، بزرگترین کشور دارنده کشتی های کانتینری چین، برترین کشور دنیا در زمینه ارائه سوخت به کشتی ها سنگاپور، مهمترین، این خیلی مهمه، حالا به بعد سنگاپور ممکنه ما یه اندکی بپردیم چون سنگاپور ویژگی هایی داره که اگه بهش رسیدیم من خدمتتون عرض میکنم که چقدر مساحت داره و چه پیشرفتی در بعض دریا کرده. مهمترین کشور دنیا در زمینه لایروبی دریایی و عملیات سالویج هلند و بهره‌ورترین بندر کانتینری جهان باز شانگهای و برترین بندر آسیا سنگاپوره. برترین بندر جهان در زمینه رعایت مسائل محیط زیست هم بندر فرانسه است. حالا نمیدونم به این موضوع میرسیم که ما اینو ادامه بدیم یا چون ما 5 دقیقه تا 1 ساعت بیشتر فرصت نداریم، اگر نه که ما وایسی. آقای دکتر قائمی.
بله آقای تو، بله.
آیا ما اجازه داریم که یک جلسه دیگه در خدمتتون باشیم که من مختصر به این توسعه دریا محور در کشورهای مختلف جهان که جزء بحثامون بوده مطرح کنیم و یه نتیجه گیری داشته باشیم در انتها؟
بله آقای تو، شما بفرمایید. بله ما در خدمت شما هستیم.
اگر یک جلسه دیگه ما فردا در خدمت شما باشیم، ما میتونیم این توسعه دریا محور کشورهای جهان هم به همین سرعتی که امروز من عرض کردم بعضی مطالب بهش بپردازیم و یک نتیجه گیری کلی انجام بدیم که به چه نتیجه رسیدیم و چه راهکارهایی رو در جلو خواهیم داشت. اگر با این شما مورد تصدیق شما هست، ما بحثمون الان تمام کنیم و اگر سوالی هست در خدمت عزیزانمون باشیم.
بله حتما همین فردا ان شاء الله اگه از اتوری هم فرصت داشته باشید یه جلسه رو در خدمتتون هستیم.
بله پس فردا این شما در جلسه خدمت شما هستیم. حالا یه موضوع یا مسئله هست بنده در خدمت شما هستیم.
بله دوستان همین زارن سوالا همچنین داره زیادتر میشه. من آقای روشن که خیلی وقت دستشون رو بالا گرفتن دعوت می‌کنم سوالشون رو بیان کنن.
اگر خودشون هم اگر تصویرشون رو ببینیم یا خودشون معرفی کنن ممنون میشیم.
جناب آقای روشن دوربین شما هم باز اگه میتونید فعال کنید و خودتون رو معرفی کنید.
صدای بنده هست؟
صدای شما دارید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای امیر دکتر سیاری عزیز و سپاس از مطالب خوب و مفیدی که این چند روز خدمتشون بودیم و نشونه یه تسلط خیلی بالای ایشون هست بر مباحث مختلف دریا. حالا سوای اون بحث نظامی، خوشبختانه بحث‌های اقتصادی، بحث‌های جغرافیایی، سیاسی، بحث‌های فرهنگی، اینها رو هم ما از ایشون خیلی اطلاعاتمون بالاتر هم. جناب امیر من یک سوالی داشتم از خود، یعنی دو تا سوال داشتم از حضورتون.
آقای روشن خودتون رو معرفی نکردید برادر.
بله بنده ساسان روشن هستم، دانشجو دکتری مدیریت از دانشگاه تهران.
بله
دو تا پرسش داشتم از خدمت امیر سیاری عزیز. اول اینکه خب فرمودن الان در حال حاضر بندر شهید رجایی بندر اصلی ما محسوب میشه که خب در حال حاضر از همین بندر بخشی از تجارت کشور عراق هم داره انجام میشه که خب میبینیم اونجا در واقع تخلیه بارگیری میشه توسط کامیون و میره به سمت عراق. بندر چابهار خب این مزیت رو داره که کشتی‌های قورپیکری که دارن رو پهن‌گیری کنن، تخلیه بار انجام بدن. آیا برنامه‌ای وجود داره در واقع اون کوریدور شرق به غربی که صحبتش شد؟ حالا ما یه کوریدور شرق به غرب کوچیک توی منطقه خودمون برای عراق و کویت در چابهار اون کشتی های کوبیتر بیان در واقع تخلیه انجام بدن و این حمله بشه به سمت کویت و عراق، یا حتی عنوان اون بندر نسل چابهاران برمودی از اونجا اصلا کشتی عوض بشه، مثلا به عنوان بندر هاب استفاده بشه و بره به سمت بحرین، به سمت همون عراق یا کویت. و دوم که این خط لوله گوره به جاست، آیا این امکان رو برای ما فراهم میکنه؟ فرمودید که عراق بیاد و صادرات نفتش رو از مدیترانه انجام بده به وسیله لوله. این امکان رو آیا برای ما فراهم میکنه که این خط گوره به جاست استفاده بشه، حالا به صورت مستقیم از عراق و کویت یا به صورت سواپ نفتی؟ این از عراق و کویت ما نفت رو تحویل بگیریم، در جاست مثلا به نفتش ها تحویل بدیم و در واقع این به نظرم اون هزینه انتقال رو هم تا حدی برای خود همون کشورها هم کم میکنه. این دو تا سوال رو داشتم که عذرخواهی میکنم از تسکی و اینکه سوالات طولانی بود.
بله آقای دکتر خیلی ممنون. بندر شهید رجایی ما خب اگه بندر الان مدرن و پیشرفته ماست، اما اون محدودیتی که من عرض کردم دارد و بندر چابهار برای تبدیل شدن به بندر اقیانوسی این محدودیت رو ندارد. اما اینکه از طریق بندر شهید رجایی ما کالاهای مربوط به کویت و عراق رو بخوایم تخلیه بکنیم، الان همه اینا از طریق بنادر امارات دارن این کارو انجام میدن. آن چیزی که ما مشاهده میکنیم از طریق ما انجام میشه سطحش خیلی سطح بالایی نیست. اما اگر ما بخوایم، ما تکیه‌مون بر چابهار به عنوان بندر هاب این است که از اینجا هم ترانشیپ بشه به سمت شمال خلیج فارس، هم کریدور جنوب به شمال فعال بشه به سمت کشورهای آسیای میانه. بله بندر شهید رجایی توانمندی رو داره، میتونه این کارام انجام بده، اما چون برتر از اونجا در جنوب خلیج فارس بنادر وجود داره معمولا از اونجا بهره میبره، حتی خود ما هم بعضی از کارامون از اونجا میاد. این سطحی که الان داره اتفاق میفته خیلی سطح بالایی نیست. اما در بحث خط لوله گوره به جاست، خب میدونید که ما به خاطر اینکه ما هم وابستگی 100% به تنگه هرمز نداشته باشیم، در طول تاریخ دنبال این بودیم که در بنادر اقیانوسیمون یا در سواحل اقیانوسیمون که مستقیم به دریاهای آزاد وصل هستیم بندری داشته باشیم برای تجارتمون بپیشه، برای جابجایی نفتمون. خب در ظرف 10-15 سال گذشته تصمیم بر این شد که بندر در منطقه بندر جاست یک پایگاهی برای نفت درست بشود که دو خط لوله از گوره بیاد و یک خط لوله از شمال، که خط لوله شمال ما میتونیم بحث سواب هم برای کشورهای بالای سریمون اگر منابع نفتی داشته باشن اینجا مد نظر قرار بدیم و استفاده بکنیم. خب الان اینجا فاز اولش فعال شده، داره تلاش میکنه که ما هم یک ظرفیت مهم برای انبار کردن و صادرات نفتمون در جزیره خارک داشته باشیم، اما به خاطری که همه تخم مرغامون در یک سبد نباشد، یک جای دیگری در بیرون از تنگه هرمز در جاست پیشبینی شده که میتونه این کار رو انجام بده. اما به نظر نمیاد که کشورهای عراق و کویت بخوان بیان از اینجا استفاده بکنن، به دلیل این که اونا میتونن از مسیر شمال خودشون به اون سمت مدیترانه و اروپا راه داشته باشن و کشورهای دیگه مثل عربستان اینا هم که عرض کردم به دنبال این هستن که با خط لوله خودشون به دریای سرخ وصل کنن. امارات و عمان هم که تو دریای عمان خودشون بندر دارن، اون دوتا کویت و بحرین هم، بله بحرین هم جاییست که بحرین و قطر هم جاییست که بالاخره ارتباطشون با اینجا وجود داره و احتمالاً در برنامه آتی میتونه قرار بگیره بحث سواب هم اینجا مطرح بشود. این تا حدودی که من تونستم جواب سوال جناب عالی رو دادم. های دکتر شنیدین انشالله.
بله
جناب آقای ملک خطایی در خدمت هستیم. من عرض کردم که هر جد سوالی که استاد محترم داشت من مختصر جوابشون رو دادم.
جناب آقای خطایی در خدمت هستیم. خودتون لطفا
سلام و سلام و عرض ادب صدای بنده رو دارین امیر؟
بله صداتون دارم.
وقتتون بخیر باشه. امیر ما سال 96 که کرمانشاه در خدمت شما بودیم برای افتتاح یادمان ناو جوانان در واقع خدمتون بودیم در استان کرمانشاه. با توجه به این در واقع دوره خوبی هم که دوستان تدارک دیدن در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، یه سوال رو مد نظرم اومد که نقش رسانه ملی در حکرانی مطلوب دریایی ما چیه و چه نقشی رو برای رسانه ملی در جهت توسعه در واقع حکرانی دریایی ما باید قائل باشیم؟
خیلی ممنون، سوال بسیار زیبایی است. خب ما هم توفیق داشتیم خدمت جناب عالی بودیم. ببینید بحثی که در جلسات اول مطرح شد که بحث آشنایی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان ما به بحث های دریا از مدارس شروع میشه که بحث وارد شدن مطالب دریا در کتب درسی مطرح کردیم و نشون هم دادیم که در چه کتبای وارد شده و چگونه داره این قضیه انجام میشه. اما یکی از مهمترین مسائل بحث آشنای مردم با دریا و رفتن به سمت این حرکت مهم فرهنگ سازی است که فقط رسانه ملی ما میتواند به این موضوع توجه کند. ما بارها و بارها در جلسات مختلف معذر عزیزانمون که مسئولیت رسانه ملی رو دارن حضور پیدا کردیم، توضیح دادیم، گفتیم این برنامه رو میتونید اصلا تولید کنید. بعضی جاها اقدام کردند و کم و بیش حالا مثلا در بحث گردشگری در چابهار یک سریالی تهیه کردن، یه رفت آمدها، آشنای با سوار مکران. حالا تو اونجایی که ما امکان داشتیم تیمای مختلف بردیم دیدن، اما واقعا نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی و گفتمان سازی سواحل مکران و توسعه دریا محور کشور و اقتصاد آبی کشور میتواند بسیار اثرگذار باشد، با هیچی نمیشه مقایسش کرد. امیدوارم که عزیزانم به این موضوع توجه خاص داشته باشند.
ممنونم جناب آقای راهدار. به عنوان آخرین سوال از
بله
جناب آقای راهدار در خدمت شما هستیم. آقای راهدار میکروفون شما بازه، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی خوب، جناب آقای عبیانه. جناب آقای عبیانه میگرون شما بازه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت امیر و حضار محترم. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم در این چند جلسه. یک سوال داشتم، این که فرمودید بنادر نسل چهار مدیریت و راهبریشون توسط شرکت‌های بزرگ جهانی هست، آیا با بحث استقلال کشور منافاتی دارد یا خیر؟ و اینکه ما چجوری میتونیم راه ارتباطی داشته باشیم با حضرت عالی اگر بخوایم یه طرحی یه چیزی رو براتون بفرستیم؟ خیلی ممنونم. من عبدی عبیانه هستم از کاشان.
بله
دکترای حقوق.
بله خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم آقای دکتر. عرض شود که بله این اپراتورهایی که بنادر نسل سوم هم کنترل میکنن، چهارم هم کنترل میکنن، کارهایی است که تجارت جهانیه. مثلا الان اگر هندوستان آمده گفته که من میام اپراتوری بندر چابهار رو به عهده میگیرم، این تضادی با استقلال ما نداره. ما هم میتونیم اپراتورهایی داشته باشیم که بیان شرکت کنن در این مسابقات و مقام بیارن و اپراتوری رو به عهده بگیرن، البته اگر زیرساخت و امکانات و علم و دانشش داشته باشیم. این خیلی خوبه و الان هستن شرکت های در جهان که میان شرکت میکنن و برنده میشن، اپراتوری رو به عهده میگیرن، کار میکنن. نه به استقلال مثل بقیه شرکت هاست، به استقلال کشور ربطی نداره. ما امیدوارم خودمون به این توانمندی برسیم که اپراتورهای اینچنینی داشته باشیم که فکر نمیکنم تا حالا داشته باشیم. این موضوع اینم که ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. ما آدرسمون کامل معلوم است، تهران، خیابان شهید قدوسی و استاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، و همین آدرس هر چی بفرستید به اسم ما در خدمت شما هستیم. تهران، خیابان شهید قدوسی. بله
استفاده کردیم آقای دکتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خوشحال شدیم.
ممنونم آقای دکتر. سوالات امیر خیلی زیاده، مطمئن شدم که شما یه جلسه دیگه بذارید. اگر اجازه بفرمایید فردا یک زمانی رو برای سوالات بذاریم.
ما فردا آقای دکتر یک چند تا از این کشورهایی که در بحث عرض کنم که توسعه دریامحور کار کردن برای نمونه از کشورهای آسیایی و اروپایی چند تا مثال میذاریم.
بله.
این نتیجه گیری کلی هم انجام میدیم. حالا اگر سوال هم داشت باز در خدمت شما هستیم که اون تدبیر شما هم اجرا کرده باشه انشاءالله.
دست شما در نکنه امیر، خدا قوت. دوستان حاضر در جلسه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. فردا انشاءالله رأس ساعت 2:30
ساعت دو
دو فردا انشاءالله 2 دقیقه عزیزم هستیم.
بله بله ساعت 14
بله ساعت 14 دقیقه عزیزم هستیم.